بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شعبیری، شنبه 19 مهر 404، جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری بود. شهید صدر می‌فرمایند که در واقع به دو بیان کلی می‌توانیم بحث اجزاء رو مطرح کرد. یکی این که اصلا اجزاء که گفتیم، اجزاء یعنی کفایت امر اضطراری و اتیان به متعلق امر اضطراری از امر اختیاری و نتیجه که نتیجهش عدم لزوم اعاده در جایی که اعاده مطرح باشه و عدم لزوم قضا در جایی که قضا مطرح باشه. خب این اجزاء که به معنای عدم لزوم اعاده در وقت یا ادا در خارج وقت هستند، به دو معنات میتونه مطرح باشه. یکی این که اتیان به غرض مولا سبب میشه که دیگه غرض از محرکیت بیفته، بعد از اون نیاز نباشه که دنبال تأمین غرض باشه. یه بیان دیگه اینه که اتیان به متعلق امر باعث میشه محرکیت اون امر از بین بره و این هم بیان دیگه. در واقع ایشون میفرماید بحث اجزا روحش بازیش به این میکنه که آیا امر اضطراری یا امر ظاهری، امر ظاهری هم از همین جهته، از ادلهش استظهار میشه به اینکه غرض امر واقعی یه اختیاری تأمین شده یا تأمین نشده، اون کبرای اول، یا متعلق امر واقعی اختیاری اتیان شده یا اتیان نشده. در واقع بازگشت به یک از این دو معنا میکنه. خب اینجا من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، به نظرم این نکته در کل این بحث ساریه و باید قبل از این بحث، قبل از بحث های آینده، این نکته مد نظر باشه. آقایون اینجا تر نکردن، در جای دیگه تر کردن، باید اینجا مطرح کنه. اون اینه که اصلا این دوتا کبرایی که اینجا ذکر شد، آیا اینا دوتا کبرای مستقل از همن؟ کبرای مستقل از همن یا اینا به هم بر میگردن؟ اینا یه بحثی مطرح هست. اون بحث اینه که طریق تشخیص غرض مولا آیا منحصر در امر راه دیگه‌ای برای تشخیص غرض وجود داره. خب آقای خویی اینها اصرار دارن که طریق تشخیص غرض منحصر در امر، اگر امر نباشه ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که غرض وجود دارد یا وجود ندارد. علل قاعده اون بیانی که این آیون دارن، مرادشون از امر خود اون امری هست که ما مورد نظرمون هست. یعنی ما در واقع اگر غرض از امر واقعی رو میخواییم دنبال کنیم، آیونی که میگن غرض رو فقط از راه امر میشه شناخت، معنای حرفشون این هست که از خود امر واقعی ما باید غرض رو تشخیص بدیم، از خود امر واقعی، نه از امر دیگر که امر اضطراری یا امر ظاهری باشه. اگر کسی مبناش این باشه که طریق تشخیص امر، طریق تشخیص غرض فقط امر هست، خب این دوتا کبرا به هم برمیگردن. یعنی در واقع شما برای اینکه غرض رو تشخیص بدید، باید تشخیص بدید که آیا امر واقعی به این شی تعلق گرفته یا نگرفته. از ادله امر ظاهری یا ادله امر اضطراری، تعلق امر به این شی رو باید اثبات کنید به اون معتی. بدون اثبات تعلق امر به او نمیتوانید تشخیص بدهید که امر غرضش تأمین شده یا نشده. پس این که این دوتا کبرای مستقل ذکر شده، متوقف بر این مبناست که ما راه دیگری غیر از راه تعلق امر رو به رسمیت بشناسیم. این یه نکته. از جهت دیگه ای هم این بحث، این که ما تعلق امر به شیء راه منحصر تشخیص غرض هست یا از راه های دیگه هم می شود غرض رو تشخیص داد، از جهت دیگه ای تو این بحث ها لازم هست انجام بشه. اون نکته ای بود که ما عرض می کردیم که یه سری مسائل دیگری در بحث اجزا هست، بحث ثبوتی اجزا هست که آقایون طرح نکردن و باید طرح بشه. ما عرض کردیم که یکی از مسائل مهم در بحث اجزا این است که از حالا اجزا امر ظاهری رو من عرض بکنم، در امر اضطراری مذارت میخوام، در اجزا امر اضطراری که آیون می‌فرمایند که 4 صورت داره، یا با اتیان امر اضطراری همه غرض امر اختیاری تأمین می‌شود، یا اکثرش تأمین می‌شود و مقدار باقی مانده مستحب الاتیان هست، یا همش اکثرش یا مقدار باقی ماندهش مصلحت ملزمه داره ولی مصلحت ملزمش امکان استیفا نداره، یا مصلحت ملزمش امکان استیفا داره. همه این پیش‌فرض این هست که کنه در ظرف اضطرار اون امر اختیاری غرضش موجوده. خب صحبت سر این هست که آیا با اتیان امر اضطراری اون غرض امر اختیاری تأمین می شود یا نمی شود، و بعد از اینکه اون امر اضطراری از بین رفت، یعنی اضطرار از بین رفت و اختیار حاکم شد، آیا اون غرض تأمین می شود یا تأمین نمی شود. اینا همه متوقف بر این هست که با آمدن اضطرار اون اصل ملاکدار بودن امر اختیاری از بین نره، ولی اگر اصل ملاکدار بودن امر اختیاری از بین بره. خب دیگه این بحثا پیش نمیاد. خب دیگه اصلا امر اختیاری غرض نداره که ما بخوایم دنبال تأمین اون غرض باشیم که تأمین شده یا نشده. اصلا موضوع این بحث جایی هست که اون امر اختیاری با طرف اضطرار اون غرضش تأمین، غرضش موجود، اصل غرض نه تأمین غرض، اصل اتصاف امر اختیاری به ذامصلحت بودن هنوز هم باشه. ولی اگر گفتیم تا وقتی که اضطرار هست، اضطرار نیامده است، تا اضطرار نیامده است مصلحت داره، با آمدن اضطرار دیگه مصلحت دارش از بین میره، مدل بحث تغییر میکنه. خب این دستش ما درده. این یه، اینجا دو مرحله هست. یکی این که آیا در ظرف اضطرار، در خود ظرف اضطرار امر اختیاری هنوز ملاک دارد یا ندارد، یکی این که بعد از برطرف شدن اضطرار و طرف اختیار، اختیار تاری، اختیار بعد از اضطرار، آیا بعد از اون هنوز اون امر اختیاری ملاک داره یا ملاک نداره. خب این که اون ما بعد از طرف اضطرار، برطرف شدن اضطرار ببینیم که آیا هنوز غرضش مصلحت داره یا مصلحت نداره، خب این خیلی به این بحثی که میخواییم الان عنوان کنیم خیلی وابسته نیست. یعنی اگر کسی گفتش که امر تنها راه تشخیص ملاکه، خب این رو باید مطرح کرد که آیا امر اختیاری نسبت به اختیار بعد از اضطرار هم اطلاق داره یا اطلاق نداره. ولی اگر نه، بحث رو این شکلی مطرح نکردیم، گفتیم که در ظرف اضطرار، در اون ظرفی که اضطرار حاصل هست، آیا در اون ظرف اضطرار عرض کنم خدمت، هنوز اون امر اختیاریه ملاک دارد یا ملاک ندارد، اون امر اختیاریه ملاک دارد یا ملاک ندارد. اینجا این بحث مطرح می شود که وقتی امر اضطراری آمد، آیا هنوز اون امر اختیاریه وجود داره یا وجود نداره؟ در ظرف اضطراری امر اختیاری، یعنی ممکنه شخصی بگه نه، با آمدن امر اضطراری اون امر اختیاری دیگه میپره. وقتی امر اختیاری پرید، این که ملاک داره هست یا ملاک نیست وابسته به یه مطلب دیگه است، که ممکنه شخصی بگه هنوز ملاک امر اختیاری در ظرف اضطرار هم موجود هست، چون تشخیص ملاک و راه تشخیص ملاک منحصر به امر نیست، چیز دیگه هم هست. البته عرض کردم این صورت دوم در جایی هست که اضطرار مستوعب وقت باشه. اضطرار که مستوعب وقت باشه، بحث اجزاء به اون معنا نمیتونه مطرح باشه نسبت به، عرض کنم خدمت شما، نسبت به ادا مطرح نیست، ولی اجزاء نسبت به قضا میتواند مطرح باشه. و چون قضا متوقف بر این هست که انسان شیء ذی ملاک رو عصیان کرده باشد، شیء ذی ملاک رو عصیان کرده باشه، این متوقف بر این هست که ملاک شما در ظرف اضطرار هم موجود باشه. اگر ملاک شما در ظرف اضطرار موجود نباشه، دیگه ذی ملاک نبوده که من، دیگه موضوع برای قضا نمیمونه. موضوع بر قضا متوقف بر این هست که من ملاکدار بودن عمل در ظرف اضطرار هم موجود باشه، و الا اگر در ظرف اضطرار ملاکدار بودن اون عمل اختیاری تحقق نداشته باشه، اصلا ملاک از بین رفته دیگه، ملاک نداره. اصلا قضا مافات نیست. مافات یعنی یه چیزی که ملاک داشته و من اون ملاک نیاوردم، ولی اگر اون ملاکش تا ظرف اختیار بود، بعد که اختیار برطرف شد اضطرار حاصل شد، دیگه ملاک نداره. وقتی ملاک نداره دیگه عقد مافات کما فات دیگه نمیتونه مطرح بشه.
استاد داشت در اومدن تبدیل کردن پیام رو به اینکه اضطرار رو قید مکلم گرفتن، گفتن استقامت بروجه گفتن های احکام اولی اینا قیدش مکلف مختاره و اضطراری مکلف مستر، فرضا اصلا اونی که مکلف مستره وزیفه واقعی همون تکلیفش در اضطرار شد، اصلا این دو تا تکلیف دیگه نداره. یعنی
استرار
رو قید موضوع
بردن، این قید موضوع بحث خود تکلیفه نه بحث غرض. بحث غرض چیز دیگری هست غیر از اون بحث. یعنی در مورد تکلیف بله قید تکلیف مکلف هستن، درست هم هست، ولی این مشکلی رو حل نمی کنه. مشکلی رو حل نمی نه مشکلی رو مشکلی هم حل نمی کنه و این چیز جدید مطلب رو حل نمی کنه. چون عمده قضیه اینه که با وجودی که تکلیف شما مقیده به ظرف اضطراره، با این حال چون غرض تأمین نشده باید دوباره بیارید دیگه. نه نه این وجهی نداره که ما اینجوری بگیم. حالا عرض میکنم بنابراین نتیجه این بحث، کل این بحثایی که من اینجا مطرح کردم، این نکته رو میخوام روش تأکید کنم که یک بحث مهمی که به عنوان پیشفرض در کل این مباحث باید مطرح بشه این بحث است که آیا طریق تشخیص ملاکدار بودن امر اختیاری در ظرف اضطرار یا بعد از در ظرف اضطرار چیست؟ وقتی اضطرار حاصل میشه آیا باز میتوانیم تشخیص بدیم که اون امر اضطراری ملاکدار، امر اختیاری ملاک دارد یا ندارد، ملاکدار بودنش قابل تشخیص هست یا نه؟ اینا متوقف بر این هست که آیا ملاک فقط از راه امر تشخیص داده می شود یا از غیر راه امر هم تشخیص داده نمی شود. خب این سه تا مبنای اصلی در اینجا وجود داره. این مبناها البته یه مبناهای دیگه هم احیانا در کلمات آیون مطرح شده، ولی اون مبناها نمیخوام وارد تفصیل بحثش بشم. روح قضیه بازگشت میکنه به همین مبناهایی که عرض کردم. اون مبناها نمیخوام وارد بعضی از مبناها بشم، به هر حال باید برگرده به این مبناها. چطور؟ ببینید یک مبنا این هست که مبنای مرحوم آقای خویی که راه تشخیص ملاک فقط امر است، هیچ راه دیگه‌ای برای تشخیص ملاک نداریم. بنابراین ما طبق این مبنا ما اون دو کبرایی که مرحوم شهید سعد مطرح کردن، اون دو تا کبرا به یک کبرا برمیگرده. کبرای این که آیا غرض امر اختیاری تأمین شده است یا نشده است، یا این کبرا که آیا عرض کنم خدمت شما آیا متعلق امر اختیاری و مأمور به امر اختیاری اتکان شده است یا اتکان نشده است به یه جا برمیگرده، چون بالاخره شما برای اینکه تشخیص بدید غرض امر اختیاری و ملاک امر اختیاری تأمین شده، باید تشخیص بدید که آیا امر به امر اختیاری هنوز تعلق گرفته یا هنوز تعلق نگرفته و امثال اینا. طبیعتا اینجا یه مشکلی هم ایجاد میشه، مشکلی که من نمیدونم آقای خوی اینها این مشکل رو چجوری برطرف میکنن، اون اینکه در جایی که اضطرار تمام وقت رو میگیره، عقد مافات کمافات رو چجوری اینا تأمین میکنن؟ کسی که در کل وقت اضطرار چیز هست چجوری میتونن تأمین کنن که اینجا مافات هست؟ کل وقت خواب بوده، کل وقت خواب بوده، اینا چه شکلی میشه تشخیص داد که این شخص ذی ملاک بوده؟ مگر اینکه بگیم مثلا روایت های خاصه ممکنه، اون اینکه آقای خویی میفرماید که یعنی در واقع یک نوع عدول از اون مبنا باید بکنن که گاهی اوقات از یک طریق غیر از طریق امر میتوانیم ذی ملاک بودن رو تشخیص بدیم. مثلا روایاتی که ما مراجعه میکنیم که روایت گفته شخصی در تمام وقت خواب بوده است، امام علیه السلام فرموده اقضه، بگیم از این اقضه میفهمیم که ملاک داشته که امر به قضا شده. در واقع یک نوع عدول از این هست که از غیر راه اون امر هم امر به قضا غیر از امر به عداست، این امر به عدا نداشته ولی با این حال شارع مقدس امر به قضا کرده، از اون امر به قضا ما تشخیص میدهیم که این ملاک داشته است با وجودی که کل وقت رو مستر بوده. و به هر حال تا عدول نکنیم از اون مبنا، از اون مبنای کلیمون، و اینکه بگیم ممکنه گفته بشه آقای خویی اینکه طریق تشخیص ملاک امرت رو به عنوان یک راه کلی میخوان بگن، والا احیانا ممکنه از غیر طریق امر هم ملاک میشه تشخیص داد، این رو که نه این کار نمی کنن. نه میخوام بگم اگر شخصی، اگر آقای خویی، من اشکال نمیخوام اشکال محتوایی نمیخوام بکنم، میخوام بگم که ظاهر تعبیر ایشون که ایشون تعبیر میکنن که راه تشخیص ملاک منحصر است در امر، این ظاهر احتمال داره خود ایشون همش ملتزم نباشه و نیاز داره به یک تغییر و ممکنه ایشون هم ملتزمه به این مطلب هم باشه.
خب نائم صدق عرفی فوت و مافات،
چرا فوت؟ یعنی وقتی در کل وقت خواب هست، در کل وقت خواب هست امر تا، مگر اینکه شما بگید که قبل از وقت، چون مثلا اگر کسی مثلا بله دیگه با مستبعد ازشون ملتزمه به این باشه که از قبل از وقت امر فعلی میشه، بعید میدونم ایشون یه همچه حرفی رو بخواد ملتزم بشه. فوت شد به خاطر این هست که ذی ملاک بودنش رو کشف کردیم. اگر ذی ملاک بودن، اگر نه برای کسی که به اصطلاح اصلا در کل وقت خوابه، ملاکی برای نماز وجود نداره و فوت هم معنی نداره. فوت یعنی یک شیء ذی ملاک بوده، من نتونستم این ملاکش رو تأمین کنم. عدم تأمین شیء ذی ملاک رو فوت میگن. ولی اگر اصلا ملاک نداشته، فرض کنید من میگم که امروز نتونستم غذا بخورم، نتونستم غذا بخورم، در جایی هست که بدن من احتیاج به غذا داشته باشه، ولی در جایی که بدن من احتیاج به غذاش از بین رفته، احتیاج به غذا نداشتم،
از من دو دقیقه قبل اذان صبح
اینا به خاطر اینا کاشف از این هست که ما کشف ملاک میکنیم. کاشف از اینه که ولی بدون کشف ملاک که معنا نداره که. ایشون حالا میگم ممکنه آقای خویی از ادله که گفته کنه کل وقت اگر شما خواب بودید باز هم باید قضا کنید، ایشون بخوان یه همچی استظهاری کنه. علی تقدیر اگر ما بحث قرضدار بودن رو متوقف بر امر در حین همون حین فوت بدانیم، بگیم در حین فوت هم باید امر باشه تا ذی قرض بودن رو ما درک کنیم، خب این مشکل هست. ما ممکنه بالاخره باید بگید که ممکنه از امر به قضا ما ذی قرض بودن رو در این موارد کشف میکنیم. خب پس این یه مبنا، مبنای این که امر به ملاک از طریق امر فقط شناخته میشه. یه ملاک دیگری هست، ملاکی که مرحوم ناینی مطرح میکنن که اصلش ظاهرن از میرزای شیرازی و بعد از میرزای شیرازی آف محمد فشارکی و از طریق آف محمد فشارکی به میرزای ناینی رسیده. اونم اصطلاح تعبیرش هست اطلاق ماده. توضیح و ذالک این که کسی که مثلا در کل وقت، همین مثال خواب بودن در کل وقت رو من بزنم، برای نائم در کل وقت ادله‌ای که گفته الصلات واجبتون، اون ادله هم شامل حال او می شود. چطور؟ اینا میگن الصلات واجبتون در واقع بازگشت میکنه به دو تا قضیه، یکی الصلات واجبتون، یکی الصلات ذات ملاکن. آن چیزی که به حکم عقل مقید می شود قضیه اول است. کسی که در تمام وقت خواب است و قدرت بر اتیان ندارد، از صلات و واجبتون در حق او جاری نیست، ولی از صلات و ذات و ملاکن در حق او هست. سلو بازگشت می کنه به دو قضیه و تقیید فعلیت تکلیف به قدرت، تقیید فعلیت ملاک به قدرت را نمی کند. این مبنای دوم. خب آقای خوی اینها در واقع انکار این مبنا رو می کنن، میگن که حالا این اطلاق ماده هم اینجوری توضیح بدم. یه موقعی شما گفتید که از صلات و واجب سلو، یه موقعی میگیم انقدرت فصله. اگر گفتین انقدرت فصله، معناش اینه که الصلات علی القادر واجبتون. خب اون محمول دیگری هم که هست این هست که الصلات علی القادر ذات و ملاکن، بنابراین نسبت به عاجز ذات و ملاک بودن استفاده نمیشه، چون موضوع شما مقید شد دیگه. میگه نه تقیید به حکم عقله، خود اون دلیل لفظی مقیده. وقتی دلیل لفظی مقید شد و تقیید به حکم عقل نبود، نسبت به ذات و ملاک بودن هم مقید است. پس نسبت به این که شخص عاجز و غیر قادر ملاک دارد، ما راهی برای تشخیص نداریم. اینه که میگن در صورت این راه میاد که در دلیل لفظی قدرت عقص نشده باشه. اطلاق ماده یعنی همین، یعنی دلیل لفظی مقیده به قدرت نباشد. ولی اگر دلیل لفظی مقیده به قدرت باشد، ما نمیتوانیم ثبوت ملاک در ظرف در برای شخص غیر قادر رو نتیجه بگیریم. اینم مبنای دوم که شهید صدر، آقای خویی اینها به درستی این اشکال مطرح میکنن که ما در چیزی که درک میکنیم سلو، این اینجور نیست که دوتا قضیه از این بفهمیم، یکی این که ملاک دارد، یکی دوتا قضیه مستقل، یکی این که ملاک دارد، یکی این که واجب است. بله، به حکم عقل شیئی که ملاک نداشته باشد واجب نیست، در طول کشف وجوب کشف ملاکدار بودن هم میشه، ولی نه در عرضش، در طولش. نتیجه این میشه که اگر به حکم عقل فعلیت تکلیف مقید به قدرت شد، اون ملاکی هم که کشف میشه مقید به قدرت میشه، چون ما مستقل دو تا قضیه نداریم که بگید یه قضیهش که مقید شد قضیه دیگر مقید نمیشه. نه، یک ملازمه عقلی بین وجوب فعلی و ثبوت ملاک در متعلق وجود دارد. خب این ملازمه در جایی هست که وجوب وجود داشته باشه، اگر وجوب مقید شد دیگه لازمش هم مقید میشه، و در اون مواردی که وجوب نیست ملاکدار بودن هم به اصطلاح اثباتن از بین میره. یعنی ما دلیل نداریم، حالا ممکنه عرض کنم واقعا هم ملاک باشه، ولی ما راهی نداریم برای تشخیصش. خب این طریق دوم. طریق سوم، طریقی که حاج آقای ما قائل هستن، ایشون میفرمایند که طریق تشخیص ملاک منحصر در خطاب نیست. حالا چه خطابی که به نحو اطلاق هیئت ما بخواییم از خطاب استفاده کنیم که آقای قوی قائل هست، یا اطلاق ماده استفاده کنیم که مرحوم میرزای شیرازی و منتبع قائل هستند، بلکه ما راه های دیگری هم وجود داره. اولا ممکنه خود ادله شرعیه بگن از صلات خیر و موضوع، صلات ملاک داره، ادله‌ای که مستقیما به ملاکدار بودن عمل ناظر باشه دلیل شرعی ما داشته باشیم، لازم نیست که حتما دلیل ملاکدار بودن ما. میگه روزه باعث میشود که انسان این فواید رو روزه داره، این ما ممکنه بگیم این خطابات اختصاص نداره به روزه‌ای که وجوب بالفعل درش آمده، روزه‌ای که اقتضای وجوب هم داشته باشه این موارد رو میگیره، اختصاص نداره به روزه واجب. اون ادله‌ای که ذی ملاک بودن و مصالح و مفاسد اعمال رو ذکر کردن، روایات میگه که شرب خمر عقل را زائل میکنن. خب شرب خمر اختیاری باشه اختیاری باشه، خب عقل، حالا اینا حالا بعد نکتهش میگم. و حالا در بعضی موارد اینکه شرب خمر عقل را زائل می کند، این ما وجدانن خودمون درک می کنیم که زوال عقل را زائل کرده متوقف بر اختیار نیست، کسی که اضطراراً مجبورم باشه شراب تو دهنش ریختن اونم عقلش زائل میشه دیگه، متوقف بر این نیست که حتما باید اختیار داشته باشه تا چیز در برای فقط برای شخص مختار نیست که این مفسده وجود دارد، شخص مظهر و غیر مختار هم این مصلحت در موردش وجود دارد. اینها بنابراین اولا عرض کردم یکی ادله شرعیه‌ای که مستقیما ناظر به ملاکدار بودن هستند، حالا یا اطلاق اون اقتضا می کند که ظرف اضطرار هم اون ملاک ثابت باشد، یا ما وجدانن می دانیم که بین ظرف اضطرار و اختیار در ثبوت اون ملاک فرقی نیست. این یک راه. یک راه دیگه بحث تناسبات حکم موضوعه. این تناسبات حکم موضوع هم یعنی امور عقلایی که اون امور عقلایی اقتضا میکند که ملاکدار بودن عمل رو ما کشف میکنیم. بسیاری از تکالیف شرعی ریشه های عقلایی دارن. مثلا فرض کنید بحث زکات یک ریشه عقلایی دارد و اون تأمین مخارج فقراست. زکات بر این که فقرا مخارج. خب این که من بتوانم مفتید فقرا رو تأمین بکنم یا نکنم، در این که این زکات یک شکار خوبی باشه تأثیر نداره. یعنی به هر حال این که من بتوانم نیاز فقرا رو برطرف کنم، این کار خوبیه. کار خوب به معنی زیملاک بودنه، ملاک دارد، ولو من قدرت نداشته باشم بر کسی که قادر. اون کسی که قادر هم نیست میگه ای وای، اینجا یک مصلحتی بود، من نتونستم اون مصلحت رو استیفا کنم. این فقیر بیچاره بود که من اگه میتونستم به اصطلاح اون نیازش رو برطرف کنم خیلی خوب بود، ولی متأثر می شود در اینکه نتوانسته است به اون ملاک دست یابه. این خود تأثر معناش اینه که در ظرف، مثل فرض کن مثلا یه بنده خدایی شارع مقدس گفته انقاض غریق کنید. انقاض غریق برای چیه؟ به خاطر این که حفظ نفس محترمه ملاک دارد. من که نمیتوانم نفس محترمه را حفظ کنم، برای من هم ملاک وجود داره، ولی نمیتوانم این ملاک رو استیفا کنم، تأمین کنم. این از کجا من میفهمم که ملاک داره؟ چون انقض الغریق یک نکته عقلایی دارد و اون نکته عقلایی در اون اختیار قید نیست. چه شخص اختیار داشته باشد چه اختیار نداشته باشد، در هر دوی این موارد ملاک وجود دارد و اختیار شرط استیفاء ملاک است، نه شرط اتصاف عمل به ملاکدار بودن باشه. اینا جهات های عقلایی هست که عرض کنم خدمت شما این دخالت داره. این نکته رو ضمیمه بکنم. این نکته های عقلایی به نظر میرسه که اون مطلبی که مرحوم میرزای شیرازی فرمودن فی الجمله درسته. یعنی این ارتکازات عقلایی خیلی وقتا سبب می شود که وقتی شارع مقدس میگه انقذ الغریق، کنه در همون حین اشخاص اینجور می فهمن که شارع کنه میگه انقذ الغریق لکی، برای اینکه اون غرضی که در انقاض غریق هست که اون غرض اختصاصی به صورت اختیار و اضطرار نداره، اون غرض رو تأمین کنی. در واقع اون نکته عقلایی به منزله یک مفهومی که در کنار عمل قرار میگیرد وجود داره. اون که ایشون میگه که انه دوتا محمول وجود داره، این دوتا فل جمله درسته. یعنی در خیلی موارد عرف که انه اون درک عقلاییش در کنار درکی که از این لفظ هست کنار هم قرار میگیرن یا یک درک مرکبی ایجاد میکنه. اما این که میگم فی الجمله به خاطر یه نکته است، اون اینه که طبق بیان حاج آقا اصلا لازم نیست که شما به اطلاق ماده تمسک کنید. ممکنه ماده اطلاق هم نداشته باشه، برای این با وجود اطلاق نداشتن من مطلق بودن ملاک رو هم نتیجه بگیرم. مثلا شارع به من میگه اگر میتوانی این غریق را نجات بده. اینجا ما این مطلب رو درک میکنیم که اگر چه بتوانم چه نتوانم، نجات دادن این غریق ملاک دارد. ولی شارع برای چی گفته که اگر میتوانی اینو نجات بده؟ به خاطر اینکه اگر نمیتوانم که خب تکلیفی ندارم. اگر میتوانی تقییدش به جهت تقیید تکلیف هست، نه به جهت تقیید ملاک. خب ممکنه شما این قول بکنید که وقتی عقل انسان حکم میکند که شما اگر قدرت ندارید تکلیفی در حقتون نیست، برای چی شارع بیاد اون هم تقیید کنه؟ اگه قدرت داری، اگه قدرت داری. پاسخ مطلب این هست که نکته‌ای که برای تقیید به قدرت هست الزاماً دخالت در ملاک تا آخه آیون بعدی وقتا میگه این رو قرینه قرار دادن، اون آیونی که معتقد به اطلاق ماده هستن این رو قرینه قرار دادن برای این تقیید کرده است که اصلا در ملاک دخالت داشته. ولی نه، مطلب اینجور نیست. خیلی وقتا به جهت تلطیف هست. اولا اگر قدرت داری، گاهی اوقات مراد از قدرت، قدرت عرفیه، یعنی قدرتی که همراه با حرج نباشد. اون چیزی که عقل حکم میکند مطلق القدره است، ولو قدرت همراه با حرج باشد. اگر قدرت داری ممکن است مراد قدرت بلا حرج باشه. در این صورتی خب پیداست که باید قید قدرت رو ذکر کنیم، یه چیز زائده بر قدرت عقلی رو اینجا میخواییم ذکر کنیم. خب این، ولی حتی اگر قدرت هم مراد قدرت عقلی باشه، گاهی اوقات همینی که من میخوام بگم که من شما رو به یک چیزی که نمیتوانید نمیخوام امر کنم، خود همین یک نوع تلطیف در بیان هست. تلطیف در بیان هست به این که خلاصه من نمیخوام یه چیز غیر معقول. گاهی اوقات این که من به مخاطب این مطلب رو حالی بکنم، تکالیف ما عقلانیه، غیر عقلانی نیست. تکلیف نامعقول که من نمیکنم. اگه میتونه این کارو بکن، خود همین در محرکیت و لطف خطاب اثر داره. لازم نیست، یعنی تصریح به این که من خطاباتم مطابق اون درک عقلی شما هست، خود همین اثر داره و مانعی نداره که ما با وجودی که قدرت دخالت ندارد در ملاک حکم، ما در خطاب اون رو عقل کنیم. بنابراین راه تشخیص ملاک الزاماً امر نیست. حالا
تشخیص ملاک صرف مشکل ما رو برطرف کنید، شما باید الزامی بودن یا الزامی نبودن.
نه، ملاک الزامی رو مراد از ملاک، ملاک الزامیه. نه، ممکنه ملاک الزامی رو مراد، ممکنه اونها رو. حالا یه نکته اینجا ادامهش داره، اون ادامهش رو من فردا عرض میکنم. حالا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. شهید صدر بعد از اینکه وارد بحث میخواد بشه، ایشون میگن که پیشفرض ما این هست که مثلا امر اضطراری برای کسی که در کل وقت مضطر هم نیست، در قسمتی از وقت هم مضطره، این امر اضطراری هنوز موجود هست. بنابراین اگر ما اینجوری بگیم که شرط امر اضطراری اضطرار مستوعبه، مثلا برای کسی امر اضطراری می آید که اضطرار مستوعب داشته باشه، اصلا امر اضطراری نیومده که ما بحث بکنیم که امر اضطراری مجزی هست یا مجزی نیست. سقراء اجزا فرع این هست که امر اضطراری برای شخص مورد نظر ما وجود داشته باشه. خب این بحثی که ایشون مطرح میکنه، ولی من به نظرم حالا بحث این که آیا اضطرار مجزی هست یا مجزی نیست همینجور هست که شهید زاد بفرماید، ولی اینجا یه بحث مهمتر از اجزا وجود داره در موارد اضطرار. آیا ظهور خطابات چیست؟ آیا ظهور خطاباتی که یک امر اضطراری رو واجب میکنه اضطرار بالفعل یا اضطرار در تمام وقته؟ این بحث رو باید به عنوان یک سرفصل مستقل در همین جا مطرح کرد، چون این پیش‌فرض که شما امر رو، یعنی بیشتر از اون بحثای که یه مقداری تا حدود زیادی بحث فرضیه، حالا مدل بحث رو خواهید دید که چه جوری بحث کردن و فرضی خواهد بود، یک بحث واقعی تر وجود داره که آیه سغرویان ظهور ادله امر اضطراری این هست که اضطرار باید مستوعب وقت باشد یا اضطرار بالفعل کافی هست برای اینکه اون امر فعلیت پیدا کنه. این بحث رو ما باز به عنوان یک پیشفرض قبل از وارد شدن اون بحثا میخواییم بحث رو مطرح کنیم که چجوری تشخیص بدیم که آیا کل وقت باید اضطرار استیعاب داشته باشه یا همین که همین الان من مضطر هستم. مثلا در بحث وضوع این که من لم تجد و ماءً، وجدان عدم وجدان بالفعل کافیه یا عدم وجدان در کل وقت باید باشه؟ این بحثی است که ما انشالله او را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.